سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تاکید برخی از مقام‌های غربی از رفع تهدیدها علیه خبرنگاران افغان و پس از بریتانیا از نوع جدید ویروس کرونا در برخی کشورهای دیگر هم گزارش شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها ارگ می گوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله می کنند و مسئولیت نمی پذیرند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را به لوی سارنوالی معرفی کرد و یک رهبر مخالفان حزب پاکستان امروز بازداشت شد. مشروح خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله میکنند و مسئولیت نمیپذیرند. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ارگ امروز بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
طالبان حمله میکنند اما مسئولیت آن را نمیپذیرند. این نوعی از استراتژی است که آنها همزمان با گفتگوهای صلح در قطر به اجرا گذاشتند.
ریاست جمهوری افغانستان همچنان میگوید هدف طالبان ایجاد هراس، وحشت و ناامیدی است تا در نتیجه فاصله میان مردم و دولت افزایش یابد. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم گفته بود در عقب قتل‌های هدفمند گروه‌های طالبان و شبکه حقانی قرار دارند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، چند روز پیش در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در قتل‌های هدفمند غیر نظامیان فعالان مدنی و خبرنگاران دست ندارند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را به لوی سارنوالی معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرده است. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی برای پاسخگویی در مجلس عمومی حضور نیافت.
شاروال شکایت بیشتر آمده بودن قرارهای غیر قانونی کرده و به خاطر آلودگی هوا و مشکلاتی که در شهر کابل است در ارتباط کمیته راستا فیصله کرده بودن تالار فیصله کرده بودن که بیان شاروال وضاحت بده حاضر نشد.
شهباز افزود که پیش از این نیز چندین بار شاروال کابل به کمیسیون‌های مجلس فرا خوانده شده بود اما در آنجا هم حضور نیافت. در این حال سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل میگوید که داود سلطانزوی همیشه به ولسی جرگه احترام گذاشته و در جلسه های کمیسیون‌ها شرکت کرده است. مردان مصالح ناشناس امروز مرد را به ضرب گلوله در شهر قندهار کشتند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت این مرد پیش از چاشت امروز در حوزه 14 شهر هدف گلوله مردان موترسایکل سوار قرار گرفت، اما به گفته بارگزی در مورد هویت و معلومات در دست نیست. در این میان خبرنگار رادیو آزادی به نقل از یک منبع که میخواهد بنابر حساسیت موضوع از اون نام گرفتن نشود گزارش میدهد که فرد کشته شده مسعود عتل پیلوت لوای هوایی قندهار بود. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. حمله امروز در دو هفته اخیر ششمین قتل هدفمند در قندهار بود. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر مخالفان به اتهام فساد خبر دادند. بر اساس گزارش ها خواجه محمد آصف رهبر مسلم لیگ نواز به خاطر داشتن دارایی بیشتر از منابع عوایدش متهم شده. اداره مبارزه با فساد اداری و حسابدهی پاکستان در یک خبرنامه گفته که آصف امروز به توقیفگاه در لاهور منتقل شد. خواجه محمد آصف که در صدارت نواز شریف رئیس وزیر خارجه پاکستان کار میکرد اتهام ها بر خودش را رد کرده. مریم نواز معاون حزب مسلم لیگ نون گفته که آصف بازداشت نه بلکه ربوده شده است. مخالفان عمران خان صدر اعظم پاکستان از چند به این سو با راه اندازی اعتراض ها خانه کنارگیری و از قدرت شدند، زیرا با باور آنها خان نتوانسته وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. حکومت پاکستان این اتهام ها را رد میکند. رئیس جمهور ایران میگوید که از قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس انتقام میگیرد. حسن روحانی امروز در نشست کابینه به مناسبت نخستین سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت که رژیم ایران تا هنوز از مرگ این فرماندهش انتقام نهایی نگرفته.
دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم.
قاسم سلیمانی در 3 جنوری امسال در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. ایالات متحده آمریکا پارسال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که نیروی قدس بخش از آن است در فهرست سازمان‌های تروریستی بین المللی قرار داد. و یک روز پس از مرگ 7 تن در نتیجه زلزله در مرکز کرواشیا، امروز باز هم تکانهای دیگر این کشور را لرزاند. اداره زمین شناسی کرواشیا میگوید 2 تکان به مقیاس‌های 4.8 و 4.7 درجه ریشتر امروز در جنوب پایتخت زگرب و مناطق آسیب دیده دیروز احساس شد. در زلزله دیروز که در منطقه پترینیا رخ داد، یک دختر جوان و 6 مرد جان باختند و حداقل 20 تن دیگر زخم برداشتند. کشورهای بالکان از جمله کرواشیا در مسیر زلزله خیز اروپا واقع شدند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. تأکید سفارت آمریکا و برخی از سفیران کشورهای دیگر در کابل روی رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران افغان. رئیس اداره نی میگوید
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را.
در صورت افزایش حملات هدفمند، تأثیر آن بر روند صلح را از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
طرف های جنگ نسبت به یک دیگر تبدیل میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنن که پیشرفت در صلح ممکن نیست.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید نپذیرفتن مسئولیت حمله بر فعالان مدنی استراتژی صلح طالبان است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در مسائل مربوط به جهان از یک نوع جدید ویروس کرونا برایتان میگوییم که پس از بریتانیا اکنون در آمریکا، هند و آمریکای لاتین هم دیده شده. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شوی خینه شویست که عروس دستایش را و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه. مراسم به هزارها سال میرسه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرهم کاری میکنه. شما را از نهادهای پشتیبان رسانه ها در افغانستان میگویند. سرپرست سفارت آمریکا و شما را از سفیران کشورهای دیگر در کابل گفتند برای رفع تهدیدها در برابر خبرنگاران تلاش میکنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره نی گفته که راس ویلسن و سفیران چند کشور دیگر دیروز با شما را از نمایندگان رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها در کابل دیدار کردن. این در حال است که در کمتر از 2 ماه 4 خبرنگار در عملات جداگانه در افغانستان جانهایشان را از دست دادن. جزئیات از این موضوع را در گزارش از رادیو آزادی میشنوید.
تهدیدهای روزافزون علیه خبرنگاران در افغانستان نمایندگان آنها را واداشته تا این موضوع را با سرپرست سفارت آمریکا و شماره از سفیران کشورهای دیگر در کابل مطرح کنند. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که تهدیدهای موجود در برابر خبرنگاران جدی است و این موضوع آنها را سخت نگران کرده است. آقای خلوتگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راس ویلسن سرپرست سفارت آمریکا در کابل و سفیران شماری از کشورهای دیگر تعهد کردند که این موضوع را با طالبان و حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
گفتند که این موارد را بین خودشان بررسی میکنن، آرزو دارن که کمک کنن جامعه خبرنگاری افغانستان را. مسائل را همچنان گفتند که با طالبان به صورت جدی صحبت میکنن تا اگر این موارد اخیر مربوط به طالبا باشه باید اونا جلوگیری بکنن و پاسخگو باشن. با دولت افغانستان هم صحبت میکنن.
روس ویلسن سرپرست سفارت امریکا و سفیران کانادا، بریتانیا، فرانسه، سویدن، دنمارک و سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز با شماری از نماینده های رسانه ها و ادارات حمایت از رسانه ها دیدار کردند. سرپرست سفارت امریکا در صفحه تویتر خود نوشته که از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال اخیر افغانستان پشتیبانی میکنند. آقای ویلسن نوشته که او و شرکایشان خواستند در مورد تهدیدها به گونه روبرو با مسئولان رسانه ها دیدار کنند و در مورد استراتژی ها برای امنیت و همکاری با آنها بحث کنند. در همین حال شریف حسنیار رئیس تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفته که در این دیدار همه نگرانی های خبرنگاران بررسی شد.
ما از آدرس رسانه افغانستان نگرانی های خود با جامعه جهانی شریک ساختیم و در عین زمان جامعه جهانی هم روی یک سلسله میکانیزم کار خواهد شد تا بتانیم داینده ما شاهد عملات هدفمند خبرنگارا و اعضای جامعه مدنی نباشیم.
در نزدیک به دو ماه چندین مورد قتل خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در افغانستان صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله های جداگانه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروه هنوز بر عهده نگرفته، اما این رویدادها جامعه رسانه‌ای افغانستان و نهادهای دفاع از خبرنگاران در داخل و بیرون از این کشور را سخت نگران کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در گزارش تازه خود 5 کشور از جمله افغانستان را از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال جاری میلادی خوانده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه‌نگاریشان کشته شدند. این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده. در این حال قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح را یک بار دیگر در دوحه قطر از سر بگیرند. این در حال است که اخیراً عملات هدفمند بالای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد با نفوذ در افغانستان افزایش یافته. در گفتگوهای صلح این بار موضوع آزادی بیان چقدر مهم است؟ امین پرسش را در آغاز یک مصاحبه تلفنی امروز از محمد شفیق امین، استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
من فکر می‌کنم که مسئله آزادی بیان و مسائلی که اخیراً من حیث تهدیدات به وجود آمده نهایت مهم است و در کل به عنوان یک ارزش انسانی هر دو طرف جنگ مسئولیت داره که از این ارزش انسانی حمایت بکنه و حفاظت بکنه. اما متاسفانه وضعیت قسمی به وجود آمده که مسئول هم معلوم نیست و مردم افغانستان نمیدانه که مسئول چنین حادثات کی هست. به هر صورت مهمی است که این تهدیدات رفع شوه و به زودترین فرصت رفع شوه و از این ارزش انسانی حفاظت صورت بگیره. اما من فکر میکنم که ما در طول چند سال جنگ با چنین تهدیدات مواجه هستیم. راه حل اساسی به باور من این است که هر دو طرف جنگ تمرکز بکنه روی صلح و یک راه حل پایدار را برای حفاظت از آزادی بیان از مسیر صلح دریافت بکنه.
اکنون که مقام‌های غربی به ویژه سفارت آمریکا در کابل روی رفع تهدیدها بر خبرنگاران افغان تاکید کردند و گفتند که در این راستا اینا تلاش میکنند، چقدر تلاش‌های از اینا میتونه که پاسخگوی کاهش عملات هدفمند در حقیقت شوه؟
من فکر میکنم قسمی که قبلا اشاره کردم، راه حل اساسی و پایدار از مسیر صلح باید بگذره. تا زمانی که جنگ است به باور من مسئولیت آزادی بیان و سایر ارزش‌های بشری ممکن نیست. اگر پیشرفت در صلح به وجود بیاید و از مسیر صلح یک راه حل پایدار و اساسی برای حفاظت از آزادی بیان دریافت شود، من فکر می‌کنم در اون صورت یک اطمینان است برای مردم و برای آزادی بیان. بنابراین من پیشنهاد مییت و با توجه به درکی که از وضعیت دارم، اگر بازیگران جنگ در افغانستان توجه و تمرکز بکنه بر پیشرفت صلح و از مسیر صلح برای حفاظت آزادی بیان یک راه حل پایدار را جستجو بکنه، این به نفع است و من فکر میکنم که در حالت جنگ ممکن نیست ما از آزادی بیان حفاظت کرده بتوانیم.
بله امین صاحب، اگه کوتاه برم بگوین، افزایش حملات هدفمند به خصوص هدف قرار دادن خبرنگاران و آزادی بیان بر روند صلح چی تاثیر خواهد گذاشت در دراز مدت؟
بدون شک یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره و این پیچیدگی خاص بدبینی ها را خلق میکنه. طرفین جنگ نسبت به یک دیگر بدبین میشه و از طرف دیگر مردم افغانستان ناامید میشه، فکر میکنه که پیشرفت در صلح ممکن نیست و طرفین اتهام میزنه بالای یک دیگر، بی‌اعتمادی را به وجود میاره، در صورتی که پروسه صلح در وضعیت فعلی نیازمندی است که اعتماد سازی شود و طرفین جنگ نزدیک شود به یک دیگر. این مسائل در چنین حالت ممکن نیست و فکر میکنم که یک پیچیدگی خاص را به وجود میاره، بدون شک صلح را متاثر میکنه.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته نپذیرفتن مسئولیت عمله بر فعالان مدنی استراتژی صلح طالبان است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت افغانستان میگوید حمله به فعالان مدنی و خبرنگاران و نپذیرفتن مسئولیت آن بخشی از استراتژی صلح گروه طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته گروه طالبان میخواهد با این کار حکومت را ضعیف نشان دهد و در گفتگوهای صلح دست خود را به گونه کاذب بالا بداند. قرار است تا 5 روز دیگر گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر از سر گرفته شود. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان حمله های اخیر در شهر کابل را کار طالبان می داند و می گوید که این حمله ها بخشی از استراتژی صلح این گروه به نام حمله و انکار است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نوشت هدف از این حمله ها ایجاد ترس، وحشت و ناامیدی است و طالبان می خواهند با این کار فاصله میان جمهوری اسلامی افغانستان و مردم ایجاد کنند. آقای صدیقی افزوده که طالبان با این حمله ها همچنین می خواهند حکومت افغانستان را در اذهان عامه و در سطح بین المللی ضعیف نشان دهند تا این گروه در گفتگوهای صلح با گفته او به گونه کاذب دست بالا داشته باشند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان با این حمله ها جز نفرت چیزی دیگر به دست نخواهد آورد.
این کار بخشی از استراتژی به اصطلاح سر طالبان هم است که تلاش می شود تا نظام افغانستان در ذهنیت عامه ملی و جهانی تضعیف شود و طالبان را به امید کاذبشان که در مذاکرات دست بالا داشته باشند نزدیک سازد. امیدی که به غیر از افزایش نفرت مردم چیزی دیگر به دست نخواهد آورد.
رئیس امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز دیروز در مشران و جرگه گفتند که بیشتر افرادی که در قتل‌های هدفمند دست دارند اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی هستند. اما طالبان همواره این ادعای حکومت افغانستان را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که این حمله ها کار حکومت افغانستان است. این در حالی است که قرار است 5 روز بعد گفتگوهای صلح میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر اثر گرفته شود. با آنکه شورای عالی مصالحه ملی گفته که یک کمیته فنی در مورد تشریح نظام اسلامی و کارشیوه گفتگوهای صلح برای هیئت دولت کار می‌کند، اما تیم مذاکره کننده دولت گفته که در قانون اساسی این کشور نظام اسلامی تعریف شده است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در صفحه تویترش نوشته در ترکیب تیم مذاکره کننده چهره های قانوندان و عالمان دینی حضور دارند و در صورت نیاز برای توضیح نظام اسلامی و قانون اساسی مراجعه می کنند. همچنین در صورت نیاز مشوره عالمان دینی و قانوندانان برجسته افغانستان نیز گرفته خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت سهتامی افغانستان از لوی سارنولی خواسته که از کسانی که به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند بررسی همه‌جانبه صورت گیرد. روز گذشته لوی سارنولی افغانستان گفت در امانگی با امنیت ملی 4 تن از این وزارت را به اتهام مطالبه رشوه بازداشت کرده. وزارت سهتامه می گوید به درخواست لوی سارنولی به شمول برادر وزیر سهتامه از چند تن تحقیقات جریان دارد، اما تا اکنون هیچ ادعایی بر آنان ثابت نشده. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
وزارت سهتامه افغانستان میگوید که رهبری این وزارت بر شفافیت تاکید دارد و از لوی سارنولی میخواهد تا از کسانی که در این وزارت در فساد دخیلند تحقیق شود. نورالله ترک، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رهبری این وزارت متحد به مبارزه با فساد است.
لوید سارنولی در همکاری با امنیت ملی که روز گذشته چند تن بازداشت کرده، رهبری این وزارت آنان را برای تحقیق معرفی کرده است تا از آن تحقیق شود. اگر ادعای آن برای آنان ثابت شود، لوید سارنولی حق دارد که با آنان برخورد قانونی کند.
از سوی هم در اعلامیه که از سوی این وزارت پخش شده آمده که از هیئت لوی سارنولی خواسته شده تا از احمد شکران عثمانی، برادر وزیر صحت، کاوه سرمزداده، کارمند یک بیمارستان در کابل، فرامرز امیدی، مشاور مالی این وزارت و فریدون سلطانی تحقیق شود که اکنون نیز از آنان بررسی ها جریان دارد. همچنین در این اعلامیه گفته شده که این وزارت در تطبیق قانون و مبارزه با فساد هیچ گونه خویشاوندی را نمیپذیرد. لوی سارنولی افغانستان گفته بود که بر اساس اطلاع و شکایت کارمندان وزارت صحت، روز گذشته 4 تن را به اتهام مطالبه رشوت بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنولی، میگوید که متهمان در توقیف هستند و اکنون از آنان تحقیق جریان دارد. او افزود که لوی سارنولی اطمینان میدهد که این پرونده در روشنایی قانون بررسی شده و نتیجه آن را با مردم در میان خواهند گذاشت. با این همه نصرت الله حقپال، استاد پانتون، این اقدام را در مبارزه با فساد گام نیک میداند و میگوید در صورت اثبات جرم قانون جزا باید تطبیق شود.
در ذات خود یک امر، یک اقدام نیک است، ولی باید به اینا جزاهایی داده شود که متناسب با می جرمشان که اینا مرتکب شده و ای باید علنی شود و مردم بفهمه که هیچ کس از قانون گریخته نمیتانه.
این در حال است که لوی سارنولی میگوید 3 روز پیش سناتوران سرپل، خوست و فاریاب را به اتهام اخذ $40,000 رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. ساعت 5:24 شام به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اما اکنون میشنوید که ریاست حفاظت از محیط زیست میزان آلودگی هوا در کابل، پایتخت افغانستان، را نگران کننده خوانده و گفته که در فصل سرما این آلودگی افزایش یافته. ساخت و ساز غیر معیاری و استفاده از زغال سنگ در بلند منزل‌های رهایشی از علت‌های عمده افزایش آلودگی هوای پایتخت شمرده می‌شوند. بر اساس آمارهای این اداره در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوستی مربوط به مکانهایی را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در جریان سه‌ماه اخیر 5500 دوسیه را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده که از این میان 172 دوسیه به ارزش 720 میلیون افغانی جریمه شده و 166 بلند منزل نیز مسدود شدند. بر اساس اطلاعات این اداره، بلند منزل‌ها، حمام‌ها، فابریک‌های تولیدی، شهرک‌ها، شفاخانه‌ها، رستوران‌ها، حوض‌های آب‌بازی و نانوایی‌ها بیشترین آلودگی را در این سرمای زمستان تولید می‌کنند. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست می‌گوید بیشترین تراکم آلودگی هوا در غرب کابل است.
وضعیت آلودگی هوا هنوز هم از محد استاندارد کرده، بالخصوص در یکنین دو ماه گذشته تا به حال را از حالت استاندارد بلندتر است. ذرات ملخ و گازاتی که در آلودگی هوا هستند و پنج گاز را که ما در آلودگی هوا محاسبه میکنیم توسط دستگاه های خود، وضعیت از رو نشان میده که نسبت به حد استاندارد بلند است.
این اداره میگوید بر اساس تلاش‌های آنها تا کنون 135 بلند منزل و 10 شهرک سیستم تصفیه هوا نصب کردند، اما پیشتر معین این اداره گفته بود این بلند منزل‌ها با استفاده از تاریکی شب سیستم تصفیه کنشان را خاموش می‌کنند. این در حالی است که آلودگی هوا بیماری‌های تنفسی را میان باشندگان پایتخت افزایش داده است. هادی دریابی باشنده کابل میگوید با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود.
آلودگی هوا قطعا که زیاد است، مخصوصا در فصل زمستان. یک از یک طرف دود است و از یک طرف چتلی، مثلا همین خود شهر. حکومت و دولت و نهادهای مسئول هیچ توجهی به این موارد نداره و مردم هم همیشه در اذیت بوده و هست و هر سال مثلا به خاطر نمی آلودگی هوا ما مردم های زیاد رو از دست میدیم.
با این حال این اداره میگوید میزان آلودگی هوا نسبت به سال گذشته به گونه‌ای نسبی کاهش یافته و علت این کاهش را افزایش بارندگی‌های امسال می‌دانند. عزت‌الله صدیقی، معین اداره حفاظت از محیط زیست، از پلان 5 ساله میگوید که از سوی کابینه تصویب شده که در این پلان بیشتر از 50 عامل آلودگی هوا تشخیص شده و تطبیق آن در طولانی مدت سبب کاهش چشمگیر آلودگی هوای پایتخت خواهد شد. کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت یک از آلوده‌ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر میدن، اما مردم باور دارند که تا کنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوا نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در نیمه دوم این برنامه، برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که نوع متحول شده ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شده، اکنون در ایالات متحده هند و امریکای لاتین هم دیده شده است. متخصصان می گویند این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سریع‌تر سرایت می کند. تازه ترین ها در این باره را امید مرزبان دارد.
تازه ترین گزارش ها می رسانند که کم از کم در 20 کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مشاهده شده. در نقاط مختلف اروپا، شرق دور، شرق میانه، کانادا و استرالیا. در استرالیا حتی شمار مبتلایان به نوع جهش یافته ویروس کرونا تا حد افزایش یافته که مقام ها بر مسافرت محدودیت وضع کردند. در ایالات متحده آمریکا قبلا از شیوع شکل تغییر یافته ویروس هشدار داده شده. در کلرادو نوع جهش یافته ویروس که B117 شناسایی شده در بدن شخصی که هیچ سابقه سفر در این اواخر را نداشته تایید شده است. دانشمندان میگویند نوع جهش یافته ویروس کرونا کشنده تر نیست و بیماری شدیدتر به همراه ندارد. همچنان انتظار نمی رود در برابر واکسین مقاومت بیشتر نشان دهد. اما دانشمندان در انگلستان گفتند سرعت سرایت آن از یک شخص به شخص دیگر بیشتر است. به همین دلیل مقام های صحی در اروپا هشدار دادند که در صورت شیوع بیشتر شاید به شمار بیماران بستری افزوده شود، شفاخانه ها و مراکز درمانی دیگر با چالش بیشتر روبرو شوند و آمار مرگ و میر نیز افزایش یابد. نگرانی از شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پس از آن افزایش یافت که هفته گذشته حکومت بریتانیا در لندن و جنوب شرق انگلستان محدودیت وضع کرد. این نوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه سپتامبر ثبت شد. اما از آفریقای جنوبی نیز گزارش‌های از نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا نشر شده که در حال گسترش است. همزمان با این در ایالات متحده آمریکا یک قانونگذار که تازه به کنگره آمریکا رای یافته بود بعد دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان داد. لوک لیلوی 41 ساله عضو حزب جمهوری خواه بود و تازه به نمایندگی از لوئیزیانا به کنگره رای یافته بود. قرار بود او در سوم ماه جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده گفته است با وجود آن که تطبیق واکسن ضد کرونا آغاز شده است، اما هفته ها و ماه های آینده دشوارترین دوره این بیماری همگیر خواهند بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
5:30 شام به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید راهبرد جنگی طالبان تغییر کرده، یعنی آنها حمله می کنند و مسئولیت نمی پذیرند. دواخان میناپال یکی از سخنگویان ارگ امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان همزمان با گفتگوهای صلح در قطر راهبرد تازه را به اجرا گذاشتند. ولسی جرگه افغانستان داود سلطانزوی شاروال کابل را بلوی سرن ولی معرفی و امضایش را فاقد اعتبار اعلام کرده است. اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که آقای سلطانزوی برای پاسخگویی در مجلس عمومی حضور نیافت. مردان مسلح ناشناس امروز مرد را به ضرب گلوله در شهر قندهار کشتند. مقام ها هویت این فرد را افشا نکردند، اما یک منبع پلیس که میخواهد نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که فرد کشته شده مسعود اتل پیلوت لوای هوایی قندهار بود. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر مخالفان به اتهام فساد خبر دادند. بر اساس گزارش ها خواجه محمد آصف رهبر مسلم لیگ نواز به خاطر داشتن دارایی بیشتر از منابع عوایدش متهم شده. و رئیس جمهور ایران میگوید که از قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس انتقام میگیرد. حسن روحانی امروز در نشست کابینه به مناسبت نخستین سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت که رژیم ایران تا هنوز از مرگ این فرماندهش انتقام نهایی نگرفته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با جاوید نعیمی.
تورنمنت دو روزه زمستانی وشو در کابل با انتخاب شدن 80 تن امروز پایان یافت. رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت 200 تن از 67 باشگاه در دو رده سینی اشتراک کرده بودند و افزود انتخاب شده های یک ماه بعد بار دیگر در رقابت های انتخابی اشتراک می کنند و سپس از میان آنها 20 تن از بهترین ها برای تیم ملی وشوی افغانستان برگزیده می شوند. اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در دبی پایان یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 20 بازیکن اشتراک کرده بودند. 10 بازیکن از داخل افغانستان و 12 بازیکن از بیرون کشور. هدف از برگزاری این اردوی تمرینی بلند بردن ظرفیت بازیکنان افغان برای اشتراک در بازی‌های خارجی دانسته شده. و تیم ریال مادرید برای آخرین بازی سال 2020ش در رقابت لالیگا در برابر تیم الچه آماده می شود. این بازی ساعت 1 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. زین الدین زیدان مربی ریال مادرید می گوید سال 2020 یک خاطره بد در ذهن همه بر جا مانده. به گفته او تیمش برای درخشش بهتر در رقابت‌های فوتبال سال 2021 هر گونه آمادگی دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرایی‌تان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر تا لحظات دیگر نشر میشن. پیش از اون میشنوید که منار جام غور به عنوان میراث های فرنگی جهان اسلام ثبت شده. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه از اقدام کمیته میراث های فرنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده. پیش از این یونسکو یا اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در 2002 منار جام را در فهرست میراث‌های فرهنگی خود جا داده بود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
منار جام ولایت غور در مرکز افغانستان که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز است، در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه ای از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزش علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده که منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می شود. در این خبرنامه گفته شده که ICCQ در سومین اجلاس خود پس از ارزیابی‌های فراوان 22 اثر فرهنگی از 6 کشور اسلامی به شمول منار جام را در فهرستش درج کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌ها به منظور ثبت منار جام در میراث‌های فرهنگی جهان اسلام در سال جاری آغاز شده بود و مدرک‌های مورد نیازیان از طریق وزارت خارجه به این سازمان فرستاده شده بود. صابر مومن سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه چند روز قبل بر ما خبر رسید که آخرین جلسه ای که اونا گرفته بود 22 عبدهای تاریخی از 6 کشور اسلامی کاندید بودن که در بیری از اون منار جام بود و قابل تایید گرفت و ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده.
با گفته آقای مومند، پس از این سازمان ICCQ هم مانند سازمان یونسکو در برابر این میراث فرهنگی افغانستان مکلفیت خواهد داشت و در راستای حفاظت و بازسازی آن سهم خواهد گرفت. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کارهای ساخت دیوار حفاظتی منار جام غور چند ماه پیش به پایان رسیده، اما استحکامات آن انجام نشده و خطر تخریب هنوز این منار را تهدید میکند. با گفته او کارهای مقدماتی برای تحکیمات این منار آغاز شده و پس از تایید از سوی یونسکو که بودجه‌اش را نیز این سازمان می‌پردازد، کار تحکیمات آن نیز آغاز خواهد شد. منار جام در سده 12 میلادی در دوره غوریان ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو این منار را در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نوی هند بلندترین منار خشتی جهان است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
امشب به خوشی مرغ هوا میرخصد، هنا بیاره بر دستش به مالی. بیوار جدا و در جدا میرخصد، هنا بیاره بر دستش به مالی.
با کدام رواج های شب خینه یا حنا بلده؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن شاخل باز کتی بچه هم میامدن به خانه یارس خیل
پیشینه شب خینه به کجا میرسد؟
ای مراسم به هزارها سال میرسد
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
این بسیار یک چیز انانتی خوب نه بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان است
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت میشود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث میکنیم این برنامه را من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم
دستمال زرین نهاد بر دستان تاستا برو ماه تابان استا برو
با وجودی که ملیت های گوناگون در افغانستان زندگی می کنند اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد صرف تفاوت کوچکی در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید که یکی از این رواج ها شب خینه می باشد در شب خینه یا حنا خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دوشم روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتند و بعدا هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخرویی عروس را نشان می دهد آقای رفیع در مورد پس منظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاص اجرا می شد
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که در این شوی اینا کوشش میکنه که عروس دستایش و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را دمو سروتای مردمی اظهار میکنه یکی از چی وقت شروع شده معلوم نیست اما از قبل ها در ادبیات مردمی ما حنا و شب خینه ای مسائل آمده به مخاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره در عنعنات ما خینه وجود داره در مراسم ما شب خینه وجود داره لذا یک شبی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتند و می رفتند تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه
در مشرقی ما اونجا خو ارکین وجود نداشت گیس وجود نداشت روشنی وجود نداشت یک قسم تیل هستن که به نام ننزله یاد میکنه یه تیل از چوبای ارچا که در کو میباشه از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه اونا را در میتا امون ظرف پر از می ننزله در سر یکی از زنا میشه که به نام چراغدان یاد میکنه اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه اما هنا را به اندازه لازم توضیح میکنه دول و سرنا هم بعض وقتا مرد را اشتراک نمیکنه فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه مینوازه و خانه به خانه میگرده چی میکنه مرد به هیچ صورت هنا را استعمال نمیکنه من تا یک رواج شاست که مویه سر یا ریش خود مرد به هنا سرخ میکنه
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود، آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمی گشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسیه باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن، شو خیل باز کتی بچه می آمدن به خانه عروس خیل، خینه رو در مشقابا جور میکدن، با دستبت ها میموندن، شم روشن میکدن، گل زدگی خوبتن می آورد، در آسایل ساز کده و دایره زده و بیت خانده می آمدن در پیش خانه عروس و خاندن اینا بیاره با دستش به ماله آینه و خینه با نقصی نگینه این خاندنه که دایره زده و خاندن کده می آمدن و باز دست عروس خینه میکد.
خرچ یا مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغانها نام بدی است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه ماندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اسنا عروس را نمیگذارند که گریه کند و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود، اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
امی خوش و خیلی معوال داد، گفت ما خینه کردن می ایمد. مادرمشان گفت که ازار گشته یا عروستان است، بیاین که و سرمانتان است. باز دول سر نگرسته خینه کردن آمدن، فکر میکنم 5 بجه دیگر بوده. آمدن در دستم خینه ماندن، 7 دختر دیگه بچه ها شاه خینه می ماند و پیران سبز بود. سالی دامن بود، شب خینه بسیار بالا بود، از من تلاوالا برم خریده بودن، تکه زری سفید همی دختر این گوشه سی گوشه بخت خینه دست بفت دختر بفت بچه باز بود در خون چه مانده ای که کاسه خینه و شم گپا آستابورو که در دستم خینه ماندن. باز بعد از خینه خلا شد، باز خوشوی وقت آخر آمد که دست من رو واس کرد، در دست من انگوشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگر. باز وقت که نشه نان خورده شد ده بلی شد، باز دستای ما خینه کردن، پایای ما خینه کردن، خینه پیچ زری چه خوشویم هم تیار کرده بود داده بود مادر ملایده، خینه پیچ سبز تیار کرد. بعد دیگه نفرام که خینه پیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود، بعد دیگه دختر و زنا ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
به گفته خانم راحله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راحله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین، که چرا باز هم خانم راحله در این باره توضیح می دهد.
با یک همه چیز پخته میشه، مثلا بانجان سیاز، برانیس، چپس است، سبزی ختمند میباشه به خاطر که شب خینه سرسبز باشه دیگه، چپس است، کوفته است، قابلی میباشه، همه چیز میباشه، میوه میباشه، سلات میباشه. مهمترش سبزی است که سرسبز باشه. دخترم بچه‌ام مردم یک شب دو شب میرفت، نصف مردم میبود، خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای ما، دختر مامای ما، بیادرزادای ما، یا میبود تا دیگه سباک عروسی می بود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جا با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس می روند. اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیر شو 3-4 تا دیگه مد که سرمه بسیار کار بد میخوره، من خودم هم شریه محمود تو کامدن که خینه کنن، یک کم جنجال پیدا شد، مردمای ناماره هم بچهای ناماره هم دقات زنای مادر این سرمه بیخی پای پاک بد میخوره.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلا ما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است، از مراسم شب خینه پسرش چون این توصیف کرده میگوید:
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود، افتا دختر این طرف استاد بود، افتا بچه این طرف استاد بود و سبتای خینه را گرفته بالا شدن، لباسای افغانی پوشیده بودن دخترا و بچه پیرانتنبانای سفید واسکتای چرمکاری پوشیده بودن و در عین خوان و خواندن میکد و نرمند یا بالا شدن دیگه رقص هم کدن و در دست بچه ما افتا بچه خینه مون، در دست آروس هم افتا دختر خینه مون که با ما دیگه بسیار خوشایند بود. وقتی که میخواین بالا شون اول ردیف دخترا ایتو بالا میشن، یک نفر خینه میمونه با سبت خینه در دست یک پسر میته که مثلا برادرش هست یا بچه کاکایش هست، بازو بچه در پلی دامات استاد میشه، باز که دختر بالا میشه باز هم تو متوازه باز نمور رقم خینه میمونه در دست آروس، دیر فلمبرداری ها میکنن باز این طرف باز افتا بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن. این بسیار یک چیز انانتی خوب نه، بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان است.
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های هرچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند حافظ و ناصرتون.
بچه افغان آستا برو، آستا برو، دخت افغان آستا برو.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید
میگیم.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین بر شنونده ها؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از زارندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احزارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احزار شد. اگر به اثبات جرم شهود احزار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احزاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احزارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اسرار افشانه میکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردما را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمه که نزدیکیت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلاح در او محلی که شاهد سکونت داره به او او را مطلع بسازه و محکمه میتونه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.